بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علا اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم دین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در مسیر مهمانی خدا به این موضوع رسید که ما در درگاه خداوند علی اعلا چیزی به نام گناه صغیره نداریم. اگر گناه تقسیم می شود به صغیره و کبیره، این از حیث تقسیم بندی از ناحیه خدا نیست، بلکه این تقسیم بندی مربوط به ناحیه انسانه. از ناحیه انسان، گناه اگر عمومی بشود قبحش ریخته میشه، یا اگر گناه تکرار بشود قبحش ریخته میشه. این بهش میگن گناه صغیر. یک گناهه اما عامه مردم مبتلا بهش هستن، ولی وقتی تهشو که نگاه میکنی ببینید که عامه مردم بهش مبتلا هستن، رباست. من به نظرم نمیاد که گناهی بدتر از ربا وجود داشته باشه، چون گناه ربا جنگ با خداست. با ممکن است یک جامعه مبتلا بشه. بنابراین گناه وقتی عمومی شد یا تکرار شد، قبحش از دست میده. وقتی قبحش رو از دست داد، حرمتش دیده نمیشه. ببام تعبیرون، ببام جنگ با خداست. دروغ. به خاطری که حرمت گناه از بین رفته. پس گناه صغیر اون گناهی است که نزد انسان ارزشش رو از دست داده. و الا فرقی نمی کند، گناه هر چه باشد موجب خشم خداست، موجب دور شدن از قرب الهیه. هیچ فرقی نمی‌کنه. به این معنا نیستش که تو جلسات مثلا میگفتن که قضا که میدادن گفتن مثلا بچه گونه بریزیم، مثلا یا مثلا بلیط نیم بها بخوان حساب بکنن، این حرفا نه. اما گناه گناه انجام میشه، نیم بها نیست، تمام بهاست. ولی چرا صغیره میشه؟ برای اینکه از اون نتیجهش ما تقریبا خیلی دور میمانیم، به خاطر تکرار یا به خاطر چی آقا؟ عمومیت. پنج عامل رو میگن که باعث میشه گناه از صغیره تبدیل بشه به کبیره. یک، همون چیزی که معروف، اصرار بر گناه. دو، بی اهمیت شمردن گناه. بابا ویل کنست تمام پرونده ما همیه گناه، همیه دونست، بی اهمیت. شاد شدن به گناه سومین عامله. نواز بشه گناه صغیره کبیره بشه. چهار، اظهار گناه. اظهار گناه یا اون گناهی رو که انجام داده تعریف میکند، یا گناه رو در ملأ عام انجام میده. این اظهار گناه موجب کبیره شدن میشه. و پنجمی که خیلی سخته این است که انسان در یک جامعه ای یک گناهی رو بنیانگذاری بکند، پایه گذار یک گناه بشه. عروس یک خانواده شده، بی‌حجابی رو تو خانواده رواج داده، داماد یک خانواده شده، شرابخواری رو تو خانواده رواج داده. این عامل کبیره شدن. خب از این مطلب که عمل گناه هست بگذاریم، باید به دنبال پیگیری مهمترین بخش گناه بشیم و اون اثر گناه. بر اساس اون چی که در روایات وجود دارد، دست گناه دارای اثره. عرض کردم ما تا کنون اگر توبه را درست انجام داده باشیم، خودمون رو از دین و زیر بار عمل گناه خارج کردیم، لکن نسبت به اثر گناه شاید فکری نکردیم. اینه که میگم شاید ممکن است یه دین حواسشون جمع بوده باشه و این کار انجام داده، ولی خب عموما این کار انجام نشد. وقتی اثر گناه وجود داره، مثل این میمونه که بدن دارای عفونته و شما هی ویتامین مصرف بکنید، هیچ تأثیری نداره، هیچ تأثیری نداره. تحت قبه سید و شهدا هم که میری اثر نمیگیری. در خود روز قدیر هم که روزه میگیری اثر نمیگیری، یعنی اثر اون عمل عبادی به خاطر عفونی بودن در واقع منتفیه. این اشکال کاره. برای اثر گناه چه فکری باید کرد؟ خداوند علی اعلی می‌فرماید من نسبت به بخشش گناه دو اسم خودم رو و دو جلوه و تجلی خودم رو در کنار هم مطرح می‌کنم. یکی بحث توبه است، توابیت حضرت حق. یکی بحث غفران است، غفاریت حضرت حق. این دوتا پیوسته به هم هستند، یکی مکمل دیگری است. اون نه جزئی رو که در جلسه گذشته عرض کردم اگر در خودمون ایجاد کردیم و درش مراقبت کردیم، الان نوبت این است که ما اثر گناه رو از بین ببریم. اثر گناه از کجا از بین می رود؟ به چه واسطه از بین می رود؟ قرآن کریم بیان مبارک شده است که عمل گناه، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله، نسبت به عمل گناه توبه کنید. ولی نسبت به مسئله اثر گناه در سوره مبارکه طه آیه 82 و این بی تردید من خدا لغفار، حتما غفاریت دارم. برای کی؟ لمن، برای کسی که توبه کرده. پیوسته بودن و مکمل بودن. پس اول باید توبه حاصل بشود و بعد به دنبال غفاریت خدا بریم. حالا توبه و آمنه و عمل صالح است و مهتدا، من به انتهای آیه کاری ندارم. البته خود آیه از آیاتی است که مربوط به ولایت امیرالمومنینه از امام صادق علیه السلام پرسیدن که غفران برای کسی که توبه بکنه، برای کسی که ایمان داشته باشد، برای کسی که عمل صالح داشته باشد، سپس هدایت بشود. به چی هدایت بشود؟ از فرمو هدایت به ولایت امیر المومنین، که ما از این آیه استفاده کردیم که ولایت از امیر علیه السلام شرط همه امور هستش. حتی اگر توبه هم بخواد تأثیرش رو بذاره، حتی اگر بخواهد غفران الهی هم توبهش رو بذاره، شرط ولایت امیرالمومنین که در جای خودش بحثای مفصلش شد. پس ما یه غفاریت خدا داریم، یه توابیت خدا داریم. توابیت خدا نسبت به عمل خدا نکرده غیبت، خدا نکرده دروغه، خدا نکرده رباس، خدا نکرده سوء خلقه، خدا نکرده اونهاییست که در زندگی علیعیاذ بالله مرتکبش بشیم، و اثر داره، اثر عمیق‌تر از خود عمله. این اثر رو چجور باید از بین برد؟ میگن مرتبه دوم بخشش الهی با غفاریت. غفاریت رو براش دو تا معنا لحاظ میکنن. میگن خداوند علی علا با توبه گناه را نادیده میگیرد، تمام، ولی به واسطه غفران یک مرحمتی رو افاضه میکند. یبدل الله سیئاتهم حسنات. این واسطه غفرانه، این معناست. اما معنای دومی که نزدیکتر هستش به اون چی که ما میخواهیم بگوییم این است که به واسطه توبه عمل گناه از بین میرود و به واسطه غفاریت خدا اثر گناه از بین میرود. لذا غفاریت خدا افاضه‌ای نیستش که هر تائبی را شامل بشود، افاضه‌ای است در پی عملی که تائب انجام می‌دهد. عرض کردم توبه مهمترین چیزی که درش باید بروز و ظهور پیدا بکند این است که رویه زندگی آدم چی بشه؟ عوض بشه. به قول یکی از رفقا که صحبت میکرد گفتش که این که گفتی وساده یعنی رخت خواب مثلا دوران گناه رو هم عوض بکنه، مثلا تعبیر ایشون بود که با یک ایهام شاید مراد این باشه که بستر گناه باید عوض شه، بستر باید عوض شه، رفیقت عوض شه، حرف زدنت عوض شه، سبک زندگیت عوض شه، همه اینا عوض بشه، بستر گناه رو جمع کنی، بساط گناه جمع بشه، بساط گناه جمع بشه بدون هیچ فعل و انفعالی. نه، فعل و انفعال داره. این فعل و انفعال منشأ غفران میشود. این فعل و انفعال منشأ غفران میشود. در همین سلسله بحث ها یا در جلسات دیگری که داشتم با آیان گفتم گناه اثر داره. بخشیش رو در دعای شریف کمیل شما میخوانید. دلم میخواست که من این اموری رو که باعث این اتفاق ها میشود رو نام ببرم، من تو واقعا یه بحث مستقله. مثلا ان الذنوب التي تغير النعم، گناهانی که باعث میشه نعمت تغییر پیدا بکنه، اینا چه گناهانی هست تو روایت ذکر شده؟ یا ذنوبی که طور سندم پشیمانی به جا میاره. این دو برادر پسران جناب آدم علیه السلام، هابیل و قابیل، قابیل وقتی جناب ایشان را کشت بلا فاصله پشیمون شد. قتل یکی از مواردی است که بلا فاصله پشیمونی میاره. پذیر و نعم، نعمت رو از بین میبره. میگه من از صبح تا شب میدوام، پول خوبی در میارم، اما استفاده ندارم. تتفعل قسم، من اید خیلی دارم بخواست اینو حداقل در واقع گناهانشو بگم. اعمالی در انسان ایجاد میشه که باعث میشه آدمیزاد محروم بشه از فیض الهی، نصیب الهی رو از دست بده. اینو نفهمه. دعا تحت قبه سید الشهدا مستجاب بی تردید. میره شب جمعه تحت قبه سید الشهدا اون بهره نمیبره. باید ببینه که چه گناهی رو انجام داده که بی بهره است. شب اول ماه مبارک رمضان رسول اکرم فرمود به استقبال چه چیزی می روید و چه چیزی سراغ شما میاد. حاضرین گفتن آقا باید بریم جنگ؟ فرمود نه. گفتن آقا وحی نازل شده؟ فرمود نه. گفتن پس آقا چه اتفاق افتاده؟ همون شب اول ماه مبارک رمضانه. چیزی نیست. شب اول ماه مبارک رمضان. فرمود با حلول ماه مبارک رمضان هر کسی که به این قبله یعنی کعبه اعتقاد داشته باشه خدا گناهشون میبخشه. این ظرفیت چرا ما درک نمی کنیم اینو؟ این مثل این میمونه که شیمی درمانی انجام بیشه بعد بیان دیگه سلولای بدن شما تکثیر میشه، باشون اینو تحقق بده چقدر نفس راحت میشه. او بخشی اصلا عموم مردم متوجه فیض الهی نیستیم. آقا خدا عمل پاک کرد. تنزل البلا، بلا نازل میکنه. تدیر الاعدا، دشمن رو پیروز میکنه. تعجل الفنا، مرگ رو تعجیل میکنه. تقطع الرجا، آدم ناامید میشه. تظلم الهوا، روزگار یه جوری میشه که نمیفهم حق با کیه. زید راست میگه یا عمر؟ کی راست میگه؟ میفهم. در حالی که خدا میفهم فالهمها فجورها و تقواها، من اصلا شما رو مسلح کردم که خوب و بد رو هم تشخیص بدید، ولی یه سری از گناهها اون مرکز تشخیص رو از بین میبره. تکشف القطاع، پرده دری رو موجب بشه. تردد دعا، باعث بشه دعا اجابت نشه. اینا اثر گناهه. من هم بحثش رو مطرح نکردم، واقعا دلیلش این بود که مثلا برخی از موارد 6 تا گناه، من بخوام راجع به هر کدومش توضیح بدم خب دیگه مارم زور سال بعد انشاءالله در خدمت تو خواهیم بود با این اوضاع سه شنبه ها اگر بخوایم پیش بریم مثلا فرض کنیم، چون خود اونا توضیح داره. ولی اینا اثر گناه های. اگر اینها از پرونده ما پاک بشود بخشش تو پرونده ماست، عمل گناه، بخشش در پرونده تکوینی ماست، در وجود ماست، اون عفونت هست که هستش، تازه ما بفهمیم چه اتفاقی افتاده. اینو باید با قفاریت خدا حلش کرد. قفاریت خدا بر اساس اون تفسیری که ما عرض کردیم خدمت آیان و بانوان محترمه این است که باید یه کاری بکنی. این نیست که خدا بر اساس توبه گناه رو پاک میکنه بعد یه افاضه ای دارد او افاضه میشه قفاریت، نه، اون افاضه هست اما اون افاضه بر اساس یک عملی است که من و شما باید انجام بدیم. من در بین روایات یعنی ممکن است که بیش از این حرفا باشه که قطعا بیش از این حرف هست، اما لازم نیستش که ما دانشمون رو زیاد بکنیم. بر اساس همون میزان دانشی که داریم اگر عمل بکنیم خداوند علی اعلا خودش بقیهش رو هم چیکار میکنه؟ جبران میکنه. خداوند علی اعلا به ما میفهمه آقا بیشتر از این که بدانید انجام بدید. ما بیشتر دنبال این هستیم که بدانیم. شما هم در ضرب المثل میگید با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. من بیام بهترین در واقع حلوا پز و دسر درست کننده رو بردارم بیارم اینجا برای شما توضیح بده، شما دهنتون شیرین نمیشه. فقط علم اینو پیدا میکنید که اون آقا بخواد چیز شیرین درست کنه. دهن شما کی شیرین میشه؟ وقتی که حلوا رو خوردی، یعنی عملی رو انجام دادی. پس اثر گناه رو از بین ببرین به واسطه این رفتارهایی که عرض میکنم. خیلی نگران نباشید، همشو که اولا امشب نمیگم، ثانیا که اصلا شده همش هم نگفتم. چند داشت که خیلی مهمه، من 27 استقسام کردم از بین مثلا شاید 50 روایتی که بوده که دیدم. این رو میگم در خانه اگر کسی از یک حرف بس هست، با یکیش هم میشه همه کار کرد. چون دین اسلام، من همیشه عرض کردم، دین اسلام دین کیفیت، دین کمیت نیست. این نیست که شما روز 100 رکعت نماز بخونید، همون 17 رکعت رو با خلوص بخونید کفایت میکنه. این نیست که شما خمس 100 میلیونی بدی، اگه مثلا 1 میلیارد تومان خمس بدی خدا خیلی خوشحال میشه. خدا برای چی خوشحال بشه؟ خدا به اون چیزی خوشحال می شود که توش اخلاص وجود داشته باشه، ولو 100 تک تومن باشه. به اخلاصش کار داره نه به عدد. این است که در واقع بین آدمایی که ضعیف هستند و آدمایی که قوی هستند هیچ تفاوتی وجود نداره، چون ارزش عمل به اخلاص عمل است نه به کمیت عمل. یه عده مثلا میگن آقا ما فرض کن مثلا میاد 5000 تومان، واقعا دیدم ها، یعنی میارن میدن مثلا میگه آقا 5000 تومان خمس ببخشید. میگه کسی از شما طلب داشته که ببخشید؟ چرا باید ببخشید؟ حالا یکی از چیزهایی که ما شاید اصلا انجام نمیدیم، حالا میخونیم با هم دیگه میریم جلو تا جایی که بشه انشالله ببینیم کدوماشو انجام بدیم کدوماشو انجام نمیدیم، این باعث غفران میشه. غفران یعنی چی آقا؟ بله؟ یعنی همین الان یادت رفت؟ اثر گناه. امیدوارم انشاءالله بتوانیم عامل به همه اینها بشیم. بدونی اثرش چیه؟ وقتی رفتی حرم اصل رضا علیه السلام سلام کردی، امام رضا جواب تو میده. امام رضا همیشه جواب سلام تو میده، چون جواب سلام واجبه. ولی ما برای اولین بار چه؟ میشنویم. ما برای اولین بار میشنویم. چه کیفی داره؟ چه کیفی داره؟ تسمع و کلامی. تو که کلام منو میشنوی و ترات تو جواب منو میدی. من همونجور که بهت گفتم آقا این حاجت رو منو برآورده کن، شما من گفت نمیشه، شما جواب تو من دادی، علتش هم گفتی، فرمودی چرا نمیشه؟ من نمیشتم. چرا؟ غیبت، تهمت، ساز آواز. مؤمن به دو گروه تقسیم میشن. ما دو نوع مؤمن داریم. یه عده از مؤمنین هستن که پاسخشون به خواسته های خودشون عاشقانه است. میخواد یه مهمونی بگیره، چیکار میکنه؟ میخواد یه مهمونی بره، چیکار میکنه؟ لباس قشنگ شیک درجه یک، آرایشگاه بره، مثلا عطر بزنه. ولی همین آدم وقتی میخواد جواب خواسته های خدا رو بده، هیچ رغبتی نداره. نماز بخونه ها. سابقا یه بلیه ای بود تو مساجد، عبا بود. الحمدلله عبا نیست. یه دل ما میدیدیم با چه فضاحتی نماز بخواست بخونه، این شلوارش در میاد چون گفت اوتوی شلوار خراب میشه. بعد غالبا هم عبا ها قد این آدم ها مثلا بلندتر از یک چیزی میشد، بخواست از سجده بلند شه. بعد زیرش هیچ، با آقا چه خبره؟ فقط اوتوش خراب میشه. خیلی بده. نسبت به پاسخ به خواسته های خودش خیلی عاشقان است، ولی نسبت به پاسخ خواسته های خدا هیچ رقبتی نداره. حالا شد دیگه، حالا عمرش که نمازمون میخونه، حالا کیش مهم نیست، چجوریش هم اصلا مهم، بعد بخون تو. همین بچه اگر بخواد مثلا فرض کنید پای نماز 20 دقیقه ادامه بده، من دیدم خانم آجا بچه هم افسرده نشده، چیکار بکنه؟ مثلا سر سجاده نیم ساعت نشسته. حال جای دیگه، کار دیگه، دو ساعت طول میگیشه، اصلا افسردگی اون که این زندگیه. خواسته های خودش رو عاشقانه، ولی خواسته های الهی بی رقبت. اما یه دازم برعکس، گروه دوم مؤمنی به خواسته های خدا عاشقانه پاسخ میدن. یه پیرن داره میگه این از مال حلاله، اینو میپوشه. چون میدونی که جز شرایط مصلی این است که نما پیرنت هم بچی باشه؟ بله؟ چی باشه؟ پاک باشه. تو فقط میگی خون نباشه و نجاست مثلا دیگه ای نباشه. یا آقا اپول حلال همه دست مانده باشه. اون لباس تنش میکنه برای نماز. اما وقتی میخواد به خواسته های خودش پاسخ بده، بیارش غذا بخور سیر شی، چی میخوری باش. پیغمبرم دستورش همینا، سر سفره میفهمد اگر سر سفره نشستی نان بود و تو منتظر بقیه غذا بودی، به نعمت خدا در واقع داری جفا میکنی. این رستوران ها که میری اول برات نون میارن. با هم نو خود توسی کن، میگه اگه منتظر بقیش بیل کن. نه آقا باید پول دادیم، قصده های خودشه. البته این سبک از زندگی افسانه است. میدونم دارم برای تو داستان تعریف میکنم، خودم میفهمم، ولی واقعیت زندگی همینه. کاملا میفهمم دارم داستان تعریف میکنم. یکی از کارهایی که موجب غفران الهی می شود و اثر گناه را از بین می برد این است که نعمتهای الهی رو یاد کنید و به دیگران متذکر بشید. خداوند در یعلا به جناب موسی علیه السلام فرمود موسی منو دوست داشته باش. گفت مردم رو هم عاشق من کن. عرض کرد خدایا من که خودم عاشقتم، اما مردم رو چجوری؟ فرمود نعمتهای من را برای مردم متذکر شو. مردم همین که بفهمن نعمت از ناحیه منه عاشق من میشن. میگه همین کار رو بکن. کجا؟ در سختی ها. عن النبی ما جلس قوم یذکرون الله، تشکیل نمی شود هیچ گروهی در جلسه به سر نمی برند که از کرون الله که یاد خدا را به صورت نعمتها ذکر می کنند الا نادا به مناد من السماء، مگر اینکه منادی از آسمان صدا می زند قوم و بلند شید فقط بدل الله سیئاتکم حسنات و غفر لکم جمیعا. خدا اثر گناهتون از بین بود. نعمت الهی. تا حالا تو جلسه نشستی نعمت خدا رو متذکر بشی؟ میدانی که یکی از آداب اجابت دعا این است که شما نعمت خدا رو نزد خودت متذکر بشی؟ اصلا واقعا تو زندگیمون یه همچین چیزی میگذره؟ خب این لازمش این است که ما نعمتهای الهی رو بشناسیم. سوال نعمتهای الهی را میشناسید؟ یک آسونا رو بگیم دیگه ها، این که دیگه خیلی کار سختی نیستش که. این جهان یه دینی که آسانه. خدا میگه من اثر گناه رو عبه میبرم، ولی با چه چیز آسونی؟ نعمت. اهل نماز شب بشید. حضرت فرمود به این که فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْمُؤْمِنِ فِي اللَّيْلِ، نماز مؤمن در شب، تَذْهَبُ مَا عَمِلُوا بِالنَّهَارِ، هر اون چرا که در روز مرتکب شدی از بین میبرد، من السیئات و الذنوب، یعنی اثر گناه رو نماز شب از بین میبره. این شد چند تا؟ سرزنش خودت. یا دیگران رو سرزنش نکن. نه واقعا هم نباید دیگران رو سرزنش کن. ملامت دیگران جزئی که در زندگی انسان به زودی ایجاد بشود هیچ نقش دیگری نداره. اما خود سرزنش کن. ان رضا علیه السلام، وجود نازنین است رضا علیه السلام، بیان مبارکشون این بود ان رجلا کان فی بنی اسرائیل عبد الله تبارک و تعالی 40 سنه فلم یقبل من، 40 سال خدا را پرستید اثرش رو ندید. 40 سال عبادت و بندگی خدا ولی اثرش رو ندید. فقال لنفسه ما آتیت الا منک ولا اکدیت الا لک. بعد خطاب به خودش کرد گفت تو موجب این انحطاط شدی، خودت تو خراب کردی منو، تو خراب کردی منو، و الا خدا سمیع است و بصیر. این که من از نمازم هیچ بهره نبردم تو گند زدی. آدم ها اینجوری نیستن ها. یک جفی از بعد از شرایط اخیر مملکت از سال کرونا پیش آمد، مردم از خدا طلبکار شدن. ما خدا ما دعا کن تو دعا ما مستجاب نکردی. نگفتن خدایا ما دعا کردیم چه گندی زدیم که دعا امونو تو مستجاب نمی کنی. چی شده؟ کجا خرابه؟ خودش رو نبرد زیر سوال، خدا رو برد زیر سوال. وقتی خدا رو برد زیر سوال، یه روز دو روز سه روز چهار روز پنج روز حادثه بعدی حادثه بعدی از کو بیر کرد. از خدا و از پیغمبر و از اهل بیت برید. فصل زندگی اهل ایمان به دو بخش تقسیم میشه، به قبل از کرونا و به بعد از کرونا. یه عده از قطار تدین در کرونا پیاده شدن بدون اینکه خودشون رو زیر سوال ببرن. من نگاهم به بحث واکسن و این حرفا نیست، اون چیز اجتماعی خودشون میدونن، خودشون با جواب بدن. من در بحث در ارتباط با خداست. این آدم این که گفت تو خراب کردی، خودت خراب کردی، حضرت رسول حضرت امام رضا علیه السلام فرمود فاوها الله تبارک و تعالی، بهش اعلام کرد خداوند علی اعلی ذمک نفسک، این که تو خودت رو مقصر اعلام کردی، افضل من عبادت اربعین سنه، از 40 سال بندگی کردی ثمرش بیشتره. به همین دلیلی که ما باید در ارتباط با خدا اهل گریه باشیم و به خدا آمد علی اعلی عرض بکنیم خدا این چه نقصیست که در من وجود داره. فقرات ابو حمزه رو بخونید. ابو حمزه فقط برای ماه مبارک رمضان نیست. اگه امشب بخونی اینجوری نیست که خدا بگه نه من قبول نمیکنم، منتظر ماه رمضان بیاد تو بعد مثلا ماه رمضان بخونی. شأن صدورش در ماه مبارک رمضان و الا تلاوتش که اختصاص به رمضان که نداره که. پس خودمون سرزنش کن. چهارمین عاملی که باعث بشود اثر گناه از بین برود از وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام، من لم یقدر علی ما یکفر به ذنوبه، کسی که قدرت نداره گناهانشو بپوشونه، پوشش بده گناهانشو، فلیکثر من الصلاة علی محمد و آل محمد. فإنها تهدم الذنوب، این درود بر پیغمبر گناه را از بین میبره، هدم گناه. هیچی از ذراتش باقی نمیذاره. این که دیگه خیلی آسونه که. اما برادر صلوات بعد از چی؟ بعد از اون 9 تا کار. این چیزی رو که ما داریم به عزیزان بیان میکنیم راهکاریست برای اثر گناه. اثر گناه رو زمانی از بین میبرن که عمل گناه رو اول از بین برده باشن. منطقیشم اینه. دوستی و پیروی از رسول اکرم و آل ایشان باز از وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام. قال رسول الله، حضرت فرمودن جدم رسول اکرم فرمودن حبنا اهل البیت یکفر الذنوب و یضاعف الحسنات، محبت ما اهل بیت گناهان رو از بین میبرد. ببین وقتی امام دارن میفرمایند که برای بخشش گناهان از توبه یاد نمی کنن، اون مسئله قطعا و قطعا و قطعا مربوط به چی آقا؟ اثر گناه. این دقت رو تو حدیث داشته باش. برای از بین بردن گناه هیچ راهکاری جز توبه وجود نداره. ولی وقتی میفرماید درود فرستادن، وقتی میفرماید نماز شب، وقتی میفرماید یاد نعمتهای خدا موجب میشود گناه، این مورد چی آقا؟ اثر گناهه. این بحث درایت الحدیثه نه روایت الحدیث. حواستون این مسئله جمع باش. ششمین مطلبی رو که عرض می کنم، اعمال خوب از وجود نازنین حضرت رسول اکرم. اذا عملت سیئتا، هر وقت یه گناهی سر زد، فعمل حسنتا تمحوها، بعد از اینکه توبه کردی، بعد از اینکه جبران کردی، یه عمل حسن انجام بده. نمیدونم جلسه بعدی مثلا بعضی از آقای ممکن نباشم، من دلم بخواد اینو بگم بعد بقیهش رو بگم. پس عمل نیک، عمل نیک چیه به نظرتون؟ بله یه پیشنهاد بدید بالاخره. من به نظرم عمل نیک ایده، چون دلم بخواد شما هم در اون چیزی که من میگم صحیح باشی و شریک باشی. بله، آدم وقتی زیاد یاد داشت بکنه سختش بشه بخواد عمرم نگه. به به، عمل نیک. بهترین عمل نیکی که از هر کسی میتواند سر بزند این است که زمینه خوشی دیگران رو فراهم کنه. من لذز اخاه به ما یشتهی، کسی که لذت برادر خودش رو در خواستش اون چیزی که دوست داره برآورده کند، کتب الله له الف حسنه، خدا هزار حسنه، و مها عنه الف سیئه، هزار گناه رو پاک میکنه، و رفع له فی الجنه الف درجه، هزار درجه میبرش بالا، یعنی اثر گناه رو به میبره. حالا یه دختر پسر ازدواج کرده، یه خونه براش تهیه کن، یه جوون یه درس خونده سربازی شده تا کار براش پیدا کن، پول دارا خیلی مخت بتونن برن تو بهشت، اما نمیدونم چرا مقاومت میکنن، خیلی مخت بتونن برن تو بهشت. والله اگر داشتم این کارو میکردم، والله دارم میگم ببره بیرم بر، خیلی راحت. امثال پدر من اگه بخوام برن تو بهش با 60 سال مجاهدت بکنن. به دیگه آقا بالاتر از این، و یطعمه الله تعالی من سلاس جنان، و خدا از سه بهشت به اون میچشاند، من العدن و الفردوس و الخلد، جنت العدن، جنت الفردوس، جنت الخلد. نشسته تو باغش تو بهشت، ظرف میوه براش بدم، میگن از جنت العدل، شما جات اونجا نیست ولی از اونجا بخورین. چرا؟ چون تو یه جوونو به آرزوش رسوندی. تو یه جوونو به آرزوش رسوندی، نمیتونی بری اونجا، ما جات اونجا نیست، اما اونجا بهت میچشونی. حداقل برای یه عده‌ای که خیلی راحت، اما برای اونا خیلی سخته. شما یه چیزی بگذارم که به این راحتی ها نمیشه گذاشت. چند تا گفتم تا الان؟ 6 تا. به نیت موسی به جعفر 7 و بیام بگم بس دیگه. برای امروز بس. برای این جلسه بس. از زیادم بگیم خب دیگه انجام نمیدن دیگه. 20 تا جعبه شیری برات بیارن؟ نمیخوری که همش. یکیش میخوری بقیهش میمونه. شاید بقیهش هم نگفتم. اینم آخریشه. سجده. عن صادق علیه السلام جاء رجل الى رسول الله. یک کسی رفت خدمت رسول خدا. فقال یا رسول الله. عرض کرد یا رسول الله کثارت ذنوبی، گناهانم خیلی زیاده و ضعف عملی، از پسش بر نمیام، بخوام عمل رو جبران کنم و اثر رو نظر پس بر نمیام، چی کار بکنم؟ فقال رسول الله اکثر سجود، سجدت رو زیاد کن. سجدت رو زیاد کن. هم مقدارش رو زیاد کن، هم ماندگاریش رو زیاد کن. من واقعا نمیدونم به مردم وقتی میگی که آقا تو نماز جماعت عرض بکنم وضع چجوریه؟ خرابه، خیلی خرابه. بعد نماز جماعت که تموم میشه برمیگردی جاروها و پاروها چی شد؟ بریم مغازه. اومدی تو نبی خرابه. ای خراب چرا به این سرعت؟ با خودت هم صادق نیستی. چه برسه خدا؟ نماز باشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که میگم جبرئیل نمیتونه به این سرعت بیاد پایین که محضر پیغمبر میرسید. آجا آبر یه استخاره بابا چرا ما اینجوری هستیم دور حضرت عباس؟ الهی بمیرم برای پیغمبر. میگم جبرئیل به این سرعت از عرش نمتون بیاد پایین که از صف آخر. آجا استخاره، آخرش یه استخاره است، بیشترش هم نمیخوام. بعد بیفرمونت میگه اینا چرا قد با عجله میرن؟ مگه روزیشون به دست غیر منه؟ و خودت هم که میگی عزیزم برادر من رفیق من، تو خودت هم که داری میگی که خراب اوضاع که حاجر با این عجله. توجه فرمودید این 7 امر رو عرض کردم که اثر گناه از بین بره. در شب نیمه شعبان یه بخشی از همین بحث رو و بعد یک چیزی خواهم گفت که به نظرم نمیاد تا به حال شنیده باشی. اگر شنیده بودی بیا بگو من شنیده بودم. من جلسه بعد همه عذرخواهی میکنم، از همه عذرخواهی میکنم راجع به امام عصر علیه السلام که این آقا کجای عالمه، این آقا کجای عالمه. و عرضم رو تمام میکنم به پیشگاه مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین برای عرض تبریک و به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم برای عرض تبریک و استمداد از وجود ناظرینش برای اینکه انشاءالله امسال یک رمضان درخور داشته باشین. سلام.